ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه پیش رو باشید. انفجار تله انفجاری در استان سیستان و بلوچستان به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی منجر شد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای محدودیت سفر به خاک این کشور تصویب کرد. و تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان سوری آغاز شد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان میگوید در پی انفجار یک تله انفجاری در بخش آهوران نیک شهر یک مأمور نیروی انتظامی کشته و تعدادی نیز مجروح شدند. پیشتر خبرگزاری فارس از کشته شدن 3 تن در پی این انفجار خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقیقات در این زمینه جریان دارد. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بین نیروهای نظامی ایران و برخی گروه‌های مسلح بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌ای بر اتباع کشورهای مشمول لغو روادید ایجاد می‌کند. پیش از این شهروندان 38 کشور جهان از جمله بسیاری کشورهای اروپایی می‌توانستند بدون دریافت ویزا به آمریکا سفر کنند، اما مصوبه جدید پیشنهاد می‌کند که این معافیت برای برخی از شهروندان این کشورها که در سال‌های اخیر به ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده اند در نظر گرفته نشود. در این مصوبه به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده، اما به کشورهایی که آمریکا آنها را حامی تروریست می‌داند اشاره شده است. شهروندانی که تابعیت دوگانه با یکی از این 4 کشور را دارند نیز مشمول لغو روادید نخواهند شد. این طرح با 407 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی از تصویب مجلس نمایندگان گذشت و باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. شورشیان سوری روز چهارشنبه تخلیه آخرین منطقه‌ای که در مرکز شهر هومس کنترل می‌کردند را آغاز کردند. تخلیه منطقه الور در پی توافقی با دولت سوریه انجام می‌شود که ماه پیش به دست آمد. در پی این توافق 2000 شورشی و خانواده‌هایشان می‌توانند این منطقه را ترک کنند و از آنجا به حما و سپس ادلب منتقل شوند. استان ادلب مرکز تحت کنترل ارتش متحد شورشیان است که شامل گروه النصره از شاخه های القاعده نیز می شود. تخلیه آخرین منطقه هومس از سوی شورشیان مسلح در ازای آن انجام می شود که دولت سوریه به محاصره این شهر و عملیات نظامی در آن پایان دهد. قرار است به جای نیروهای نظامی پلیس دولتی به این منطقه وارد شود. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد که آتش بس‌های منطقه‌ای اینچنینی احتمالاً مؤثرترین راه برای بازگرداندن صلح به سوریه است. در ایران وزارت بهداشت می‌گوید که 7 مبتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در همدان شناسایی شدند. در کرمان و سیستان و بلوچستان نیز حداقل 36 نفر بر اثر ابتلا به ویروس آنفولانزای خوکی جان باختند و در بوشهر نیز یک بیمار مبتلا به ویروس آنفولانزای خوکی شناسایی شده است. گزارش حسین قویمی رو با هم بشنویم.
در حالی که محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از مرگ 5 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در سیستان و بلوچستان خبر داده، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرگ 8 نفر در این استان می‌گوید. آقای شهریاری که نماینده زاهدان در مجلس است به خبرگزاری خانه ملت گفته که علت و چرایی شیوع این بیماری خطرناک در کشور هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس اتباع بیگانه را که از مرزهای شرقی وارد ایران شدند مسئول شیوع این بیماری معرفی کردند. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم تأکید کرده که امسال ویروس H1N1 یا ویروس آنفولانزای خوکی در ایران شایع شده که شدت بیماری زایی آن بیشتر از دیگر ویروس‌هایی است که منجر به آنفولانزای فصلی می‌شود. این در حالی است که حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا تأکید کرده که شیوع آنفولانزا بیش از گذشته نیست و آنچه هست در حد هشدار است. این سخنان وزیر بهداشت در شرایطی بیان شده که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نماینده سیرجان و بردسیر از عملکرد دولت در مقابله با بیماری آنفلانزای H1N1 انتقاد کرد. شهباز حسین‌پور گفته است آن طرف دنیا وقتی کسی کشته می شود همه بسیج می شوند تا به این موضوع رسیدگی شود، اما در مورد کشورمان به گفته او تعداد زیادی از هموطنانمان در منطقه کرمان و سیستان به دلیل ابتلا به آنفلانزا جان خود را از دست دادند و هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. آقای حسین پور گفته که در داروخانه های کرمان دارو وجود ندارد و افزوده است وزیر بهداشت به جای سخنرانی در دانشگاه ها به داد مردم کرمان برسد. به دنبال این تذکر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت خواسته است تا هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی کنند.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در همایشی با عنوان مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که روز گذشته در تهران برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت وجود فساد اقتصادی و رانت در ایران به گفته او یکی از مهمترین دغدغه های شرکت های خارجی است که قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند. فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که با رضا ولیزاده داشته از تضمینی گفته که مسئولان ایرانی میتونن در مورد پدیده فساد و مبارزه با اون به سرمایه گذاران خارجی بدن.
فساد اداری پردامنه در ایران فقط دغدغه سرمایه گذارهای خارجی نیست، سرمایه گذارهای ایرانی هم که در بررسی های ادواری درباره محیط کسب و کار مورد پرسش قرار می گیرند، از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان یکی از موانع اصلی فعالیت در کشور اسم میبرند. ایران دستگاه اداری عریض و طویلی داره که هر دایره اون برای مهر کردن یک سند یا اعطای یک مجوز رشوه مطالبه میکنه، وگرنه کار رو عقب میندازه. سرمایه گذارهای خارجی البته میدونند که ایران یکی از فاسدترین کشورهاست و در سلسله مراتب سازمان معروف شفافیت بین المللی از لحاظ درجه فساد در بین 175 کشور دنیا در رتبه 136 قرار داره. آقای جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز گذشته تهران گفت هیئت‌های خارجی یک مطالبه جدی دارند و اون مقابله جدی با فساد و راندخاری است. رئیس اتاق ایران کاهش و تعدیل قوانین و مجوزها رو یکی از راه‌های اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی دانست و در همون حال خواستار تدوین مانیفست جامع مبارزه با فساد شد. در کوتاه مدت یکی از مؤثرترین راه‌ها ایجاد گیشه واحد برای سرمایه‌گذاران خارجی است، به این معنا که اینها به جای مراجعه به ده‌ها اداره همراه با خطر پرداخت ده‌ها رشوه به یک گیشه واحد مراجعه بکنند و این گیشه موظف باشه همه کارهای اونها رو انجام بده.
با توجه به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، به نظرتون آیا این خطر وجود نداره که شرکت‌های خارجی بخوان از راه پرداخت رشوه به دلال‌ها آسان‌تر به بازار ایران راه پیدا کنن؟
این خطر خیلی جدی هست. از همین حالا با توجه به اینکه تحریم‌ها قرار هست برداشته بشند، افرادی اهم از ایرانی و خارجی به عنوان وکیل و کاربلد و کار راه انداز با شرکت‌های خارجی تماس می‌گیرند و خودشون رو واسطه تماس با مسئولان ایرانی معرفی می‌کنند و حق مشاوره دریافت می‌کنند.
مسئولان ایرانی برای مقابله با این دلال‌ها چه کار میتونن بکنن؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی این افراد رو به تازگی انگل توصیف کرده و از شرکت‌های خارجی خواسته به جای مراجعه به اینها مستقیماً با مسئولان ارشد کشور تصمیم بگیرند. حتی گویا به این شرکت‌ها هشدار داده شده که در صورت مراجعه به واسطه ها اسمشون در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که در خصوص نشستی میگفت که با عنوان مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در تهران در روز سه‌شنبه برگزار شده و رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفته وجود فساد اقتصادی و رانت در ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های خارجی است که قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند.
مروری بر مدعیان فصل جوایز سینمایی سال. Over the last 30 years, the church found out about it and did nothing. Our world is reduced to a single instinct. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما سفر زندگی عنوان یک نمایشگاه گروهی در شهر کوبلنز آلمان و در اون 28 هنرمند هنرهای تجسمی که نیمی از این هنرمندان ایرانی هستند و نیمی دیگر آلمانی شرکت دارند، پناهندگی و مهاجرت بحث محوری این نمایشگاه و به گفته دست‌اندرکاران این نمایشگاه این برای اولین باره که آثاری با چنین ابعاد و ترکیب و آمیزه‌ای از هنرمندان ایرانی و آلمانی به تماشا گذاشته میشه. جزئیات بیشتر رو از شهرام میریان در آلمان بشنویم.
انجمن آرک در شهر کوبلنز یک نهاد فرهنگی هنری است که در شهرهای گوناگون آلمان دارای چند مرکز است و شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی هم در آنها عضویت دارند. این انجمن این بار دست به ابتکار تازه‌ای به این صورت زده که 14 هنرمند آلمانی، هر یک بنا به شناخت و سلیقه خود، 14 هنرمند ایرانی را برای شرکت در نمایشگاه سفر زندگی برگزینند. این انتخاب انجام گرفته و این روزها در خانه هنر شهر کوبلنز آلمان نمایشگاهی از آثار تجسمی این 28 هنرمند برپاست. یکی از طراحان و نقاشان منتخب این نمایشگاه مسعود سعددین است.
من هم توی نمایشگاه دکتا نقاشی نسبتاً بزرگ انتخاب کردم. بیشتر موضوع کارهام به مهاجرت، در جای دیگه زندگی کردن. هنرمندی هم که من انتخاب کردم خانم حک هست که خانم حک فکر میکرد کارهای من به اون میخوره و اتفاقا خیلی هم جور بود، چون اونم یک اثری رو ارائه داد که بیشتر به همین موضوع مهاجرت در دوران اخیر مربوط میشه.
به این ترتیب همونطور که اشاره کردین، آقای سعددین هنرمندان آلمانی هر یک به سلیقه خودشون یک هنرمند ایرانی رو برای شرکت در این نمایشگاه انتخاب کرده بود.
دقیقاً همینطوره. البته هنرمندا همه هم دیگر رو نمیشناختن، چند تاشون رو میشناختم. کاظم حیدری، امیر هدایت، زهرا حسن‌آبادی، هنرمندایی که من خودم باشون بارها همکاری کردم، ولی بقیه هنرمندای ایرانی رو نمیشناختم. هنرمندای آلمانی رو من همه رو نمیشناختم. به نظر من این اتفاق تازه‌ای که ما نشون بدیم که هنرمند درسته که کشور خودش رو ترک میکنه، ولی بخشی از وجودش همیشه مربوط به کشور خودش میشه و بخشیش هم طبیعتاً از کشوری که درش زندگی میکنه، برداشت‌های از اونجا میاد و این یک اتفاقی در آثار هنری میفته که کمتر در شرایط عادی دیده میشه. این اتفاق یه ترکیبیه از این دوتا فرهنگ، از این دوتا زمینه شکل زندگی. بعد تو این ترکیبات آدم در این حال به شکل‌های تازه هنری هم میرسه. بعد اینجا اونجا گاهگاهی آدم میبینه پروژه‌های خیلی خوبی مثل نمایشگاه کوبلنز که برای من یه اتفاق خیلی جالبی هست، برای اینکه واقعا همین تصوری که ما داریم در هنر چه اتفاقی میفته وقتی که این ترکیبات صورت میگیره در آثار هنری، هنر تازه‌ای بود برای من. اتفاقی که در هر هنرمندی افتاده توی نمایشگاه نشون دهنده این بود که مسیر زندگی و تجربیاتی که در این مسیر برای هر هنرمند اتفاق افتاده روی کارش اثر گذاشته و فرم پیدا کرده در کارش، چه در هنرمندای آلمانی و چه در هنرمندای ایرانی.
در نمایشگاه سفر زندگی که این روزها در خانه هنر شهر کوبلنز آلمان جریان دارد، آثار 28 هنرمند ایرانی و آلمانی در قالب طراحی، نقاشی، مجسمه، چیدمان، عکس، فیلم و ویدئو به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه با موضوع پناهندگی و مهاجرت تا اول دی ماه سال جاری فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید با آدرس www.radiofarda.com. اگر با مشکل پراکسی در ایران روبرو هستید میتونید به proxy@radiofarda.com برای همکارانم در وبسایت رادیو فردا ایمیل ارسال کنید.